أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم و اجماع بر عدم تساقط خبرین متعارضین بود که حجیت درش مردد شد بین تعیین و تخییر، حجیت تعیینیه در جایی که احتمال تعیین بر یکی از دو متعارض وجود داشته باشه و حجیت تخییریه. ابتداءً معنای حجیت تخییریه رو مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه وفاقاً معروف در کلمات متأخرین این گونه ایشون بیان کرد که معنای حجیت تخییریه عبارت است از سه حکم: حجیت مشروط به عقد در دو طرف، این دو حکم، و حکم سومم وجوب عقد به احد متعارضه به عنوان وظیفه طریقی و تکلیف طریقی، که نتیجه این حکم سوم دفع لغویت از حجیت تخییریه. چون اگر تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم قبل گذشت که حجیت مشروط به عقد به خودی خود بدون وجوب عقد به احده ما، ایشون فرمود این لغوه، این حجیتی که الزامی بر شما به دنبال نداره، اگر عقد کردید الزام آور خواهد بود، و معنای حجیت مشروط اینه که اگر عقدم نکردید هیچ مشکلی نداره، چون واجب مشروط بدون تحقق شرطش که الزامی بر مکلف نمیاره و تحقیق شرطش خارج از حیطه حکمه، حکم اقتضا نمی کنه تحقیق و ایجاد شرط رو یا اعدام شرط رو. و نظام مرحوم آقای خوی قدس سر رو معقول از حجیت تخییریه رو این دانست: حجیت مشروط به عقد یعنی علا تقدیر عقد بشود حجت، و وجوب عقد به عهد المتعارضه اینم باید باشه دفعاً للغویت عن الحجیه، چون بدون این وجوب عقد حجیت لغو خواهد بود. که مرحوم آقای خویی اگر یادتون باشه ایشون فرمود با اطلاقات ادله حجیت نمیشود حجیت تخییریه رو اثبات کرد، چون نهایت چیزی که از توش در میاد یه حجیت لغویه، چون این حکم سوم که وجوب الاخذ به احد حماس از توش در نمیاد.
یه
حکم
مستقل
نه،
اگه طرف عقد نکنه
معصیت کرده، ولی نیوتی حجت نداره. نه دیگه، وجوب طریقیه دیگه، معنای وجوب طریقی اینه، مثل اینکه شما اگر عمل به خبر بلا معارض نکنید و این خبر حجیتش رو که خود که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ من هم آل مدینی، یعنی عقد واجبه، اگر عقد نکردید حجته به این معنا که اگر مطابق با واقع بود شما معذور نیستید. حجیت به این معنا در غیر فرض تعارض، اما در فرض تعارض حجیت میشه مشروط به عقد. نیست اگر
اگر
یعنی هر کدوم مطابق با واقع اگر بود شما معذور نیستید. اگر عقد بکنید نسبت به دیگری ولو مطابق با واقع باشه معذورید، ولی اگر به هیچ کدوم عقد نکردید معنای وجوب عقد به احده ما اینه که هر کدوم مطابق با واقع بود شما معذور در مطابقت واقع نیستید.
یعنی حجت بر هر شما حجت
علا تقدیر قدرت بله همینطوره
و معنا قبل از عقد هم حرف شده
نه اولا قبل از عقد باید یعنی باید یکی عقد بشه
باید یکی عقد یعنی حرف شده تدیب از قبل از
به لحاظ این حکم شرعی یعنی یعنی یه حجیت هست حجیت مشروطه به عقد که اگر عقد نشه حجیتی رو به دنبال نداره اگر ما بودیم و در حد حجیت مشروطه به عقد معناش وجوب عقد نیست اما وجوب عقدی که اقتضا میکنه هر کدوم مطابق با واقع باشه شما منظور نیستی حجیت به
عقد هر دو
همزمان اشکال نداره حجیت به این معنا که هر کدوم مطابق با واقع بود در مخالفت شما معذور نیستید و میدونم هم هر دو مطابق با واقع نیست یک کدومش بیشتر نمیتونه چون متعارض دیگه در تعارض احتمال مطابقت هر دو با واقع وجود نداره ولی ازام مرموهای صدر هم همون حرف رو زد چیز جدید و اضافه‌ای نبود فرمود معنای حجیت معقول عبارت از حجیت مشروط به اخذ به علاوه وجوب الاخذ به عهده ماست معنای حجیت تخییریه ای که معقوله مرموهای خویی فرمود از اطلاقات ادله حجیت قابل استفاده نیست ولی اگر دلیل خاصه بر حجیت می داشتیم حمل می کردیم حجیت رو بر همین معنا که گفتیم اونجا یا از باب دلالت اقتضا که ما گفتیم یا از باب دلالت التزامیه که تو کلام‌های صدر آمده بود حالا مرموهای صدر همه حرف اونجا تکرار میکنه میفرماد مقدمتاً به شما بگم معنای حجیت تخییریه همینه بعد از آنی که اجماع داریم بر عدم تساقط امر دائره بین حجیت تخییریه و تعییریه شد حجیت تخییریه یعنی دو حجیت مشروط به علاوه وجوب الاخذ به عهده ما در مقابل حجیت تعیینیه که معنیش تعیین عهد طرفین للاخذ این فرمایش ایشون بود و این تعیین موقف در معنای حجیت تخییریه اثر گذاره در اون نتایجی که در فروض و اقسام مختلف در دوران هم بین حجیت تخییریه و تعیینیه خواهد آمد عرض ما این بود که کی گفته حجیت تخییریه به این معنایی که شما میگید تعین داره گفتیم این نهایت معقوله ولیکن حجیت به معنای جواز تطبیق عمل بر هر یک از اطراف تعارض حجیت به این معنا جواز و ترخیص تطبیق عمل بر هر یک از افراد متعارض و اطراف تعارض به این معنا امر معقولیه نتیجه این حرف اینه که هم خود فقیه در مقام عمل مخیر در تطبیق عمل بر اطراف معارضه است و ترتیب اثر جواز این تطبیق اینه که فقیه مجاز به اکتفای به یکی از اطراف در دوران هم بین متواینه مثل وجوب ظهر و جمعه و ترخیص در ترک احتیاط اونجایی که هم دایره بین متناقضین وجوب و عدم وجوبه و البته خب جواز احتیاط اونجایی که عم دائره بین وجوب و عدم وجوب یا حرمت و عدم حرمت جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض اینم یک معنای معقول و متصوریه اینی که مرحومهای صدر وفاقند مرحومهای خوی قدس سره فرمود معنای حجیت تخییریه معقول منحصر در حجیت مشروط مع وجوب الاخذ به عهده ماست که نتیجه گیری که بخواد از این بشه اینه که فقیه یفتی به یکی از اطراف تعارض و یتعین علیه الافتاء منتها مخیر انتخاب بکنه هر کدوم رو در مقام افتاء انتخاب بکنه بر وفقش فتوا بده و یتعین و علی العامی هم عمل بر وفق اون. گفتیم اصلا بعد از آنی که گفتیم معقول فی حد نفسهی، گفتیم اصلا منحصر نیست اولا، و بعدا گفتیم اصلا چه نکته ای داره که شارع منو ملزم به تشریع بکنه فتوای به احده ما، چه اشکال داره؟ در مقام عمل بگه مخیری در تطبیق عمل بر اطراف تعارض، امر دائره بود بین وجوب جمعه و وجوب ظهر، مخیری هر کدوم انجام بدی مجزیه، اجزا اثریه که از تخییر عملی مکلف مترتب میشه. اگر ام دائره بین وجوب و عدم وجوبه علاوه بر اثر اجزا در عمل به اماره داله بر وجوب جمعه، اثرش ترخیص در ترک و عدم احتیاطه. حالا اجازه بدید عرض میکنه، فقیه در مقام عمل مخیر باشه در این که عملش رو وفق عدل خبرین، وفق اعدل امارتین قرار بده، محضوری نداره. مرحوم آقای سعد محضورش رو این قرار داد، فرمود موافقت عملیه اگر بخواد مبنای حجیت باشه، محضور ثبوتیش اینه که اگر فقیه انتخاب کرد عمل منسجم با متعارضه این رو، هم دائر بود بین وجوب و عدم وجوب جمعه، فقیه اگر عملا نماز جمعه رو خوند، چون اون اماره داله بر نفی وجوب نفی الزام میکنه، منع از فعل که نمیکنه، نمیگه نباید بخوانی، لازم نیست بخوانی، خب لازم نیست بخوانی با خواندنم منافات نداره. ایشون فرمود اگر این عمل منسجم رو مکلف انجام داد لازمش اجتماع حجیتینه در متعارضه، و این فرمود سه محذور داره، سه محذوری که عبارت از تخلف سه شرط از چهار شرط معقولیت حجیت تخییریه. ایشون برای معقولیت حجیت تخییریه چهار شرط ذکر کرده بود، فرمود شرط اول اینکه حجیت تخییریه سر از حجیت متعارضین در نیاره، با حجیت تخییریه و تقیید دو متعارض حجت نشه. اینجا شما با حجیت تخییریهی که کافی میدونید برش موافقت عملیه رو، لازمش اینه که هر دو متعارض حجت باشه. پس بنابراین شرط اول امکان حجیت تخییریه مفقوده، چون حجیت تخییریه جایی معقوله که سر از حجیت متعارضه این در نیاره. شون اینجوری فرموده، فرموده باید سر از حجیت متعارضه این در نیاره، و الا حجیت متعارضه این که معقول نیست. شرط دوم معقولیت حجیت تخییریه اینه که لغو نباشه، حجیت وقتی لغو نیست که قبل از عمل باشه، بعد العمل اگر بخواد حجیت شکل بگیره این حجیت لغوه، چون حجیت رو جمع میکنن تا عمل رو به عهده طرف بذاره، طرف رو وادار به عمل بکنه، به تعبیر ما یقه طرف رو بگیره. اما حجیت مشروط به موافقت عملی حجیت لغویه، اگر عمل کردی بر شما حجیته، حجیت حجیت بعد العمله نه حجیت محرک برای عمل، پس لغوه. بله دیگه، بله زایشون فرمود عقل یعنی عقل التزامی، موافقت التزامیه. و شرط سوم اینه که حجیت عهده مایی که میخواد حجیت تخییریه رو شکل بده، منافات با حجیت مطلق طرف دیگری، حجیت مطلقه طرف دیگری نداشته باشه. و الا حجیت مقیده در یک طرف اگر با حجیت مطلقه طرف دیگر درگیر باشه، باز مشکل تعارض حل نمیشه، تعینی نداره تقیید یک طرف. خب در ما نحن فی حجیت مشروط به موافقت عملی که شما فرض کردی نسبت به موافقت عملیه هر دو وقتی که شکل گرفت، خب کلام اینه که با حجیت اون طرف مقابلم دیگه سازگاره، حجیت اون طرف طرف مقابل علل اطلاق، خب ولی تا نتیجه ای نخواهد داشت. چون این حجیت به معنای مطابقت عملی با احد المتعارضین مشکل تعارض را حل نمی کنه، این سنخ از حجیت تخییریه مشکل تعارض را حل نمی کنه، پس معقول نیست. این حرف آقای سعد بود. عرض ما به ایشون این بود که آقا شما جعل حجیت که میخواید باید اون جعل شارع لغو نباشه. حجیت تخییریه به معنای موافقت عملی لغویتی نداره، چون به مکلف میگه ای فقیه در مقام عمل مخیری عملت وفق هر کدوم باشه، این لغو نیست، چون مکلف احتمال میده وجوب احتیاط رو در دوران ام بین وجوب و عدم وجوب. معنای حجیت تخییریه به معنای جواز تطبیق عمل علا ای من هما، اینه که بر شما احتیاط لازم نیست، لازم نیست که طرف فقیه ملتزم به احد ما بشه و فتوای به احد ما بده. نه، ابتدا میگه در مقام عمل شما مخیری به وفق اماره ایدال بر وجوب عمل کنی باری کندان، نکنی مجازی. نه در مقام عمل میگه در مقام عمل مخیری عمل تو وفق هر کدوم انجام بدی.
نه نمیگه
که مشروط به عمل مجازی، در همان طوری که در حجیت تعیینیه در غیر موارد تعارض میگه مجازی عمل تو بر وفق اماره بلا معارض شکل بدی، در فرض تعارض میگه مجازی عمل تو بر وفق هر یک از دو اماره متعارض، بر وفق اماره دال بر وجوب جمعه یا وجوب
زهر.
حجیت مشروط به عمل به این معنا، به این معنا که مجاز جواز، اینو ما تعبیر کردیم اسمش رو دیگه حجیت نذارید، جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض. ان شئت سمه حجیتا و ان شئت لا، جواز تطبیق عمل بر اطراف تعارض اثرش چیه؟ اثرش اینه که تعین نداره یک طرف رو باید در نظر بگیرید که احتیاط کنید. اثرش اینه که لازم نیست احتیاط تام کنید در دوران هم بین وجوب ظهر و جمعه، شما باید احتیاط تام کنید، لازم نیست. اکتفای به موافقت احتمالیه به اکتفای به ظهر یا جمعه کافیه. در دوران ام بین وجوب جمعه و عدم وجوب جمعه در امارتین متعارضه لازم نیست اماره داله بر وجوب و اخذ کنی که مطابق احتیاطه، جایز اماره داله بر ترخیص رو و عمل رو وفق اون قرار بدی. خب این چه معذوری داره؟ حجیت متعارضه به یعنی جواز تطبیق عمل برای هر کدوم، این هیچ معذوری نداره. اینه دل حجیت، یعنی نتیجهش اینه که اگر شما عمل به اماره داله بر ترخیص کردید در واقع وجوب بود شما معذوری، به این معنا حجیت هم از توش در میاد. به نحوه تخییر شده، یعنی مخیرید شما بر وفق هر کدوم عمل کنید،
متناقض
این باشه، مخیرید این که عقد به الزام، یعنی به این معنا که انجام بدید، عقد به الزام پس گرفتم تعبیرمو، مجازید در این که مطابق اماره داله بر وجوب عمل کنید، به این که فعل جمعه و مجازید بر وفق اماره داله بر ترخیص به ترک جمعه. اما احتمال تعین احد ما فرده، احتمال داره ملزم به احد ما باشه، چون هر یک از
دام
فرقش با عدم جهل حجیت اینه که اگر شارع حجیت رو جهل نکنه بگه که میتونی شما به شق ثالثی دیگه عمل کنی. خب در این نظر اما متعین که این نتیجه اینه که احتمال تعین به عمل به الزام، خود تخییر معناش اینه که تعین عمل به الزام نیست.
درسته، یا ما خب الزام رو خود بگرد طرف نقب بود، بله، یا بگیم از جهل نکنه اصلا حجیت رو، یا جهل کنه به نفعی که شما فرمایید.
فرقش اینه که اگر شارع اصل براءت رو در شبهات بدیه جهل نمیکرد چی بود؟ خب مکلف هم به همون براءت عقلیه رجوع میکرد. خب شارع جهل براءت کرده طبق اون. شما اینجا اگر شارع جهل نمیکرد اصل براءت استثناء میکرد عدم وجوب جمعه رو، منتها شارع اینجا به جای اصل براءت جهل خبر کرده، میگه میتونید بر وفق این عمل
کرده.
جعل خبر به راحت نه جعل خبر، یعنی میگه که میتونید بر وفق هر کدوم عمل بکنید، یعنی میتونید عمل که نتیجه این که اگر عمل کردید نماز جمعه رو خوندید اکتفای به اونم جایزه در مقام امتثال، در حالی که اگر با اصل براءت، اصل براءت بگو که نماز جمعه واجب نیست، اما دیگه اجزا رو اثبات نمیکنه اصل براءت. اما نتیجه تخییر اینه که شما میتونید در مقام امتثال به نماز جمعه در تردد بین نماز ظهر و جمعه اکتفا کنید. اونم البته تخییر استمراری هم در هر دو فرض هست، یعنی حتی اگر تخییر استمراری ممکنه شارع جعل این تخییر رو بدون بکنه، بگه ابتداعا یکی رو انتخاب بکن و تا آخر، یعنی عملت رو ابتداعا مخیری و تا آخر باید یه وفق یه چی باشه، یا اینکه نه دائما مخیری، هر دوش ممکن، دائما مخیری، هر جمعه مخیری بین تطبیق عمل بر وفق هر یک از دو اماره، تغییر استمراری یا اینکه بگه نه ابتداعا مخیری. منتها تخییر فقهی به عنوان حکم ظاهری، تخییر در مسئله فرعیه گفتیم دو قسمه، تخییر در مسئله فرعیه تخییر واقعیه، تخییر بین خصاله، اما تخییر بین امارات متعارض تخییر واقعی نیست. فی علم الله یا وجوبه یا عدم وجوبه، یا جمعه است یا ظهره، و میدانم جامع حکم واقعی نیست، ولذا این تخییر تخییر ظاهریه نه تخییر واقعی. فقیه در عمل خودش مخیره، فتوای به همین تخییرم میده برای مقلد، میگه ای مقلد تو هم مخیری، این امر معقولیه، قطعا معقوله. یعنی به مکلف یه مخیری ظهر بخونی یا جمعه،
نه تو مقام این که الان دوتا روایت
فتوا میده، میگه ای مکلف تو مخیری بین ظهر و جمعه، مخیری بین فعل جمعه و ترک جمعه، دیگه بیش نمیگه که مخیری بین عمل به خبر کلا و خبر کلا، همانطوری که در موارد حجت بلا معارض، اونجایی که حجت بلا معارض، فقیه میگه ای عامی تو عمل بکن به خبر ضراری که دانده بر مثلا وجوب صومه، میگه صوم واجبه، مؤدای خبر رو فتوای خودش برای مقلد قرار میده، اینجا مؤدای خبر این متعارضه اینو حجت بر مقلد قرار میده، میگه مخیری بین ظهر و جمعه، مخیری بین فعل جمعه و ترک جمعه. اباهی واقعی نیست، چون احتمال داره واقعی واجب باشه، ظاهرن ظاهرن به این معنا که مرخصی که انجام ندی، اما مرخصی انجام ندی که یعنی عمل به خبر دال بر ترخیص، نه اینکه به اصل براءت. همانطوری که در مورد خبرین متعارضین بنابر وجوب افتاء به احدهما اگر فقیه انتخاب کرد خبر داله بر ترخیص رو از نظر قوم فتوا بشداد نهت براعته فتوای به اونه. حالا ما میگیم لازم نیست فتوای به اون بده، فتوا میده به تخییر عمل، تخییر مکلف در مقام عمل، بین فعل و ترک. آیون میگن باید معقولش اینه که فتوای به احد ما بده. عرض ما اینه که لازم نیست فتوای به احد ما بده، فتوای به تخییر بده. آیا عبدی عبارتی رو از شیخ روز چهارشنبه آوردن که مفاد این عبارت مرحوم شیخ قدس سر رو اصلا این بود که ذهب جماعتون بل قیل مما لا خلاف فی، که اصلا حجیت تخییریه در ادله اصلا به همین معنا. مرحوم شیخ از جمعی نقل میکنه و ادعای عدم خلاف رو هم از برخی نقل میکنه که اصلا حجیت تخییریه، یعنی فقیه در عمل خودش مخیر در عمل به وفق هر یک از دو متعارض و در مقام فتوا مقلدش رو مخیر قرار میده. عبارت صریح در اینجا. البته مرحوم شیخ قبول نمیکنه حرفو، تقویت میکنه علا تأملن، به قول خودش میگه ول مسئلتو به حاجت الا مزید تأملن، اما میگه اقوا اینه که نه، فقیه مخیر به این که یعین احد اوها رو در مقام افتا. ولی حرف شیخ باز با حرف آقای خویی و مرموهای فت فرق داره. حرف شیخ اینه که اثباتن مستفاده از نصوص تخییر، حرف شیخ اینه، مستفاده از نصوص تخییر این معنای از تخییره. حرف آقای خوی و آقای صدر اینه که معقول از تخییر منحصره در اینه. شیخ اینو نمیگه، شیخ میگه اینی که ما عرض کردیم که جواز تطبیق عمل امر معقولیه، قائلم داره جماعتون، قیل حتی لا خلاف فی، ادعای اجماع این گونه برش شده، قائل داره و نفی خلاف هم ادعا شده اثباتن، حتی نه اینکه ثبوتن معقوله، اثباتن هم واقعه، یعنی اون تخییری که در شریعت بین اخبار متعارض است به این معناست. شیخ میفرماد ظاهر ادله نصوص این نیست، حالا این بحث دیگه‌ایه. یا ظاهر نصوص اینه این نیست، که شیخ هم نسبت به عمل مجتهد قبول میکنه همینه، یه خود مجتهد مخیران فی عمل نفسه، نه اینکه یفتی به احد ما برای عمل نفسه، یتخیر فی عمل نفسه. شیخ تا اینجا میاد نسبت به خود فقیه میگه مخیرون فی عمل نفسه ان یطبق عمله او بر وفق هر یک از دو اماره، منتها برای عامی فتوا میده فقیه به احد ما، فقیه فتوا میده به وجوب جمعه ای که خبر معارضش وجوب ظهره، نه وفق خبر، ولذا ناچاره فقیه دستش باز بود به هر یک از این دو فتوا بده، ولی وقتی فتوا داد باید عامی طبق فتوای فقیه عمل کنه. فقیه هم مخیره، له ان یفتی به وجوب جمعه و له ان یفتی به وجوب ظهر. حالا لزومی هم نداره، من نمیدونم، حالا فرض کنی اونی که برای خودش هم انتخاب کرده برای عامی هم به اون فتوا میده، ولی خودش در عمل خودش دیگه متعین نیست، مخیره، اما برای عامی دیگه فتوا میده. چرا؟ حرف شیخ اینه که روایات داله بر تخییر مخاطبش مجتهده. ولی ذات تخییر در حق عامی نیست. به فقیه میگه تخیر، تو انتخاب کن. حالا این درسته کلام شیخ، درست نیست کلام شیخ، خودش هم میگه فیه تأملون، ولی گیرم اینم قبول کردیم، ولی باز حرف آقای خویی قدس سر رو و حرف من رو معتفد رو قبول نداریم، چون حرف این دو بزرگوار اینه که حجیت تخییریه معقول یعنی وجوب الاخذ به احده ما، یعنی موافقت التزامیه، نه جواز تطبیق عمل. آقای سعد میگه جواز تطبیق عمل با شروط معقوله، معقولیت حجیت ناسازگاره. ولی زایشون آمده مرحوم آقای سعد و از که حرف هم از آقای خویی گرفته، منتها مرحوم آقای خویی قدس سره در بحث اطلاقات و اصل اولی اطلاقات ادله حجیت فرمود ما نمیتونیم از ادله حجیت تخییریه در بیاریم، چون حجیت تخییریه یک معونهی داره و اون معونهش عبارت از وجوب الاخذ به احد اما که از اطلاقات ادله حجیت در نمیاد و از اطلاقات ادله حجیت فقط دو حجیت مشروط در میاد که لغوه. آقای سعد آمد اون لغویت هم با وجوب الاخذ به احد اما فرمود مندفع میشه، پس حجیت معقول، حجیت تخییری معقول منحصر در وجوب الاخذ به عهده ما. عرض ما اینه که عمر وایسر این دست رو با دادن برای چی؟ بحثتون ثبوتیه و فرضمون اینجا اصل ثانوی هم که متعرضیم هنوز به اخبار نرسیدیم، اخبار تخیر دلیلمون اینجا فرض اینه اجماع داریم بر عدم تساقط. خب اجماع داریم بر عدم تساقط، اما یا حجیت تعیینیه است یا تخییریه. تخییریه به چه معنا؟ یه فرض اینه که ادله لفظیه و ظهور اونها هنوز پشت در میون نیامده. خب اینجا دیگه موجبی نداره یا من مؤثر. شما بگید حجیت تخییریه به همین معنایی که شیخ انتخاب کرده، مرحوم شیخ انتخابش در مقام اثبات و از ادله نصوص، ادله لفظیه تخیره، از بابی که این ادله خطابش به فقیهه نه به عامی. اما شمای آقای صدر هنوز بحثتون در اصل ثانوی قبل از مفاد ادله و نصوص امر به تخییره و انتخابه. ولذا به نظر ما حجیت تخییریه به این معنایی که مرموهای سعد می فرماد وفاقند مرموهای کوهی تعیونی نداره، شیخ هم نفرموده، چون اونی که شیخ فرموده بحث معقولیت نیست، بحث مقام اثباته، ولذا شیخ تخییر خود فقیه رو قائله. حجیت تخییریه به معنایی که ما میگیم یعنی جواز تطبیق عمل، فقط میگه در رابطه با مقلد حجیت تخییریه به این معناییه که آیه خویی آقای فرد میفرمان، اونم چرا؟ از باب ظهور ادله، نه از باب انحصار معقولیت در حجیت تخییریه به این معنا. که ما اینشم از مرحوم شیخ قدس سر رو ظهورش رو خودش هم تأمل کرده، فرموده به حاجت الامزید تأمله و به نظر ما اینم درست نیست. کلامی داره مرحوم شیخ قدس سر رو، فرموده که لا یقاس مقام که حجیت تخییریه است به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه، چون که حجیت استصحاب در شبهات حکمیه وظیفه مشترکه مجتهد و مقلد اونجا قبول کرده، فرموده اونجا چون وظیفه مشترکه ولذا خطاب استصحاب حتی در شبهات حکمیه متوجه به مقلدم هست. ولی فرموده ما نحن فی که تخیر، این خطاب مخصوص به مجتهده، شامل مقلد نمیشه. دیگه استظهاره دیگه، میگه ظاهر این دلیل اینه که توی فقیه مخیری در افتاء، در انتخاب به اهده ما، نه اینکه عامی مخیره. چرا؟ ایشون میفرماد بر این که ظاهر این ادله اینه کسی مخاطب به تخییره که طرف تشخیص ادله تفصیلیه، اونی که تشخیص ادله تفصیلیه براش و فهم میسره فقیه نه عامی. و رضا ادله تخییر شامل عامی نمیشه، چون شامل عامی نمیشه پس بنابراین یتعین علی الفقیه ان یأخذ به احد خبرین و یفتی به للعامی. فلان اینه که آخه اگر بنا بشه فقیه گفتی ما معقول این معنا، اما اصلا چه نکته ای داره؟ چرا فقیه در عمل خودش مخیر اما عامی رو باید الزام بکنه به احد ما؟ چه نکته ای داره؟ چرا عامی هم مثل فقیه مخیر نباشه؟ فقیه به عامی هم بگه تو مخیری، ظهر بخون یا جمعه، جمعه بخون یا نخون. چرا فقط فقیه در عمل خودش مخیر باشه؟ چه نکته ای داره؟ ولی تو حتی اثباتر هم اینو از شیخ ما روشن نیست که بخواییم بپذیریم این حرفو. البته معقوله شاره بگه یک طرف رو انتخاب بکن بر وفق اون فتوا بده، اما نکته ای میخواد. ولی ده اگر یادتون باشه ما در جلسه قبل گفتیم در بنای عقلا ما حجیتی به این معنا سراغ نداریم، یعنی یک طرف رو انتخاب بکنه و طرف وفقش فتوا بده. به پزشک بگن ای پزشک اگر متعارض شد دو احتمال در دارو، متعارض شد دو احتمال، یک دارو رو اخ بکن و به مریض دیدم بگو بفت همین تو عمل کن. چه نکته ای داره؟
احتمال مولا هست دیگه، این بحثی که شادوزی هم داره فرزوار که نکته وجوب تنجیم
دارم. احتمال مولا به این معنا که عملت از محدوده امارات خارج نشه اب نداره. احتمام مولا به این معنا که به این معنا که مخالفت قطعیه دو اماره متعارض نکنی. خب اینو ما اینو گفتیم، ما هم که میگیم عملت اون وفق احده ما باشه، هست به نحوه تعیین هست یا به نحوه تخییر اگرم باشه میدونم متعارضن. حالا که متعارضن پزشک میاد میگه یک کدوم متعینن بخور ای مریض،
دو تا دارو هستن ضرر نداره ولی در آخر یکی از این دو تا دوا هست،
یکی از این دو تا
دوتاش هم با هم نمیتونم بخورم،
یا
یکی
دارو
بخور. خب یکی هیچ کدوم نخور
میدونم، یک کدومو یا من یک کدومو الفو بخور فقط. خب نتیجه یه حرف آیون اینه اخذ به احد ما بکنیم و اون رو متعینن برای عامی. پزشک میاد اینجوری میکنه، میاد میگه الف رو فقط باید بخوری. چه مفصله ای داره؟ عضوه میکنه به مخیر گفتن آقا در این محدود مخیری بد کردیم، گفتیم شما میتونی ظهر بخونی میتونه جمعه، الا ولابد باید بگیم متعینا باید احدهما. خود شارع مگر جعل تخییر واقعی در خصال کفارات نکرده؟ منتها اون تخییر اونجا واقعیه، تخییر در امارات ظاهریه. چه نکته ای داره که شاره یقه مکلف رو بده دست فقیه بگه الا ولا بود؟ ای فقیه او رو بازار به یک طرف بکن. حالا ما تفاصیل هم وارد خواهیم شد، اما اون صور مسئله هم داره بین تعیین و تخییره، چون یحتمل تعیین و احده ما از باب احتمال قوت وفاقت در حالا اونا رو مون فرد اینه بحثمون قبل از دوران هم بین تعیین و تخییر، این که تخییر به چه معنا، اما در دوران هم بین تعیین و تخییر چه باید گفت بحث دیگریه که ما متعرض خواهیم شد. ولی کلام اینه که تخییر معنای معقولش چیه؟ آیا معنای معقولش وجوب الموافقت الالتزامیه لإحدى الأمارتين، یعنی التزام به احد الامارتین معنای حجیت تخییریه اینه، یا اینکه نه معنای حجیت ذخیره معقول علاوه بر این اینه که شما در مقام عمل آزاد، منتها آزاد در حدود عمل به امارات و تطبیق عمل بر امارات متعارضه. آیون کلام شیخ در مقام مراجعه بکنن، عبارت ایشون های سکندری بیارید، عبارت شیخ در رسائل، عبارت ایشون اینه که جماعتی بل قیل انه مما لا خلاف فی، بخونید این عبارت رو، التعادل و قل، یعنی اگر برا بشه احد الامارتین مزیتی نداشته باشه،
آن مخیرن فی عمل نفسه،
مخیرن فی عمل نفسه،
و ان بقى للمفتی لعجل الافتاء فحکمه ان یخیر المستفتی،
یخیر المستفتی بین المعدای دو اماره،
فیتخیر فی العمل کالمفتی،
یعنی العامی کالمفتی یتخیر، نه اینکه عامی یلتزم به احدهما و یفتی به و یعین علی العامی العمل به. و چه اینکه در خودش در مقام عمل مخیره که واضحون، واضحون آقای تدیه معقول نیست، چون گفتون وجه اول واضحون درست هم هست، و اما وجه ثانی
لان نس و شاره للامارات و تاریخیته ها یشمل و مجتهد و المخلص،
اماره رو که جهل و جیت میکنه ولو به نحو تخییر، مخاطبش هم مجتهده، ای مجتهد تو مخیری در عمل به وفق یکی از این دو اماره، عامی هم مخیره، منتها شأن مجتهد اینه که وظیفه عامی رو براش مرقح میکنه،
الا ان المخلص عاجز عن القيام بشروط العمل بالادله من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد وأثبت جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين،
أثبت جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين للمقلد،
المشترك بين المقلد والمجتهد تخير المقلد كالمجتهد،
كالمجتهد تخير. بعد ايشون ميگه اين خلاف ظاهر نصوص داله بر تخييره و فرق از بین استصحاب در شبهات حکمیه و بین نصوص داله بر تخییر، که این نصوص ظاهر خطابش اینه که فقیه مخاطبه به این تخییره نه عامی، این را ادعا میکنه. بعد دیگه ول مسئلتو بخونید اون عبارت هم،
ول مسئلتو محتاجتون الى تعمد و امکان وجه المشهور اقوا،
وجه المشهوری که تخییر مختص به مجتهد نه عامی اقوا. الحمد لله رب العالمين.